زیر گذر طنز.
قورت‌داده‌ها،
عبوس‌ها، ورود
ممنوع. سگرمه‌ها باز،
اینجا گذر طنز پردازاست.
زیر گذر طنز،
زیر گذر طنز. آثار طنز پردازان جراید فکاهی و طنز ایران. ابو تراب جلی از جمله طنز پردازان قدیمی نشریه توفیق بود که از سال 1320 خورشیدی به طور جدی و حرفه‌ای برای این نشریه می‌نوشت و می‌سرود. ابو تراب جلی در سال 1287 خورشیدی در شهر دسپول زاده شد. پدرش مردی باذوق و شاعر پیشه به نام میرزا حسین بود که در شعر با عنوان حقیر تخلص می‌کرد. بیشترین و معروفترین آثار ابو تراب جلی در توفیق دوران محمد علی خان و چلنگر به مدیریت محمد علی افراشته خلق شد. یعنی در دوران بحران گرفته و بیسامان 1320 تا 1332 خورشیدی. فراریان، نوشته ابو تراب جلی.
بعد از ساعت ها جر و بحث گفتی شنید و قول مقال و بگو مگو که همه یه معنی میدن، آخر سر معلوم نشد علت اصلی کوچ کردن روستاییان قیاس آباد به شهرها چه بوده. پیش خدمت معاون اداره آبیاری خشکزار میگفت
آقا ما بیایم این همه قنات های بایر دایر کنیم و دل سیاه و شکم شنای روان چشمه های آب شیرین به وجود بیاوریم، باور بفرمایید که دیگه یه نفر روستایی حتی برای خریدن قند و شکر هم پاش بیشتر نمیذاره. پس تنها علت مهاجرت روستایی ها نداشتن آبه، چون که شاعر میفرماید هر کجا چشمه بود شیرین، مردم و مرغ و مور گردایان.
دربان شعبه توزیع قند و شکر تلخاب انگشتش به علامت مخالفت بلند کرد و گفت
این چه فرمایشیست آقا؟ وقتی روستایی خست و کوفته پس از آبیاری به منزل اومد و دو حبه قند و سه مثقال شکر تو بساطش نبود تا بتونه دهنی شیرین کنه، هرگز قلقل سماور به گوشش خوش آهنگ نخواهد بود آقا جان، و ناچار بارو بندیدش رو میبند و راهی شهر میشه. بنابراین تنها علاج مرض خانمانسوز مهاجرت افتتاح چند فروشگاه قند و شکر تو روستا هاست. چنان که شاعر میگه شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود.
در اینجا نسخه پیچ دروخانه سرپولک حرف دربون قطع کرد و گفت
اینا همه حرفه، چاره منحصر به فرد اینه که در هر روستا یکی دو باب داروخانه افتتاح کنیم تا اونایی که به سبب افراط در مصرف قند و شکر دچار بیماری دیابت میشن بتونن داروی مورد نیازشون رو به دست بیارن و دیگه راهی شهر نشن و نگن درد ما را نیست درمان القیاس، هجر ما را نیست پایان القیاس.
هنوز صحبت نسخه پیش تموم نشده بود که صدای اعتراض خدمتکار طبیب الحکما بلند شد که
آقا اشتباه میکنی، وقتی در روستا پزشکی نباشه چه کسی بیمارو معاینه میکنه و براش نسخه میپیچه؟ بیچاره روستایی وقتی دستش از پزشک و پرستار کوتاه باشه، برای درمان دردش مجبور راه دور و دراز و پرنشیب و فراز شهر رو در پیش بگیره تا دیگه شبا از درد خودش نپیچه و نگه ای خدا باز شب تار آمد، نه طبیب و نه پرستار آمد.
سرکارگر اداره راه‌سازی جاده حراز شروع به سخن کرد و گفت:
به نظر من یگانه راه حل مشکل لاین حال اینه که کمر همت بربندیم و شبکه های راه های روستایی رو اینقدر توسعه بدیم که روستاییان عزیز بتونن با آسونی اشاره کثیف و آلوده و خفه کننده بگریزن و مانند مرغ از قفس پریده دوباره به دامن طبیعت برگردن و از شهرنشینی و مشکل مسکن نجات بده کنن. در غیر این صورت باید مثل کوزه سولاخ منتظر خالی شدن روستاها از جمعیت و فرار اونا به طرف شهرها باشیم. به قول شاعر که می‌فرماید: اگر رستم آید در این سرزمین، نه شنگل بماند نه خاقان چین.
خاقان چین کی بوده؟
خنگ، خاقان چین هم قیصر روم دیگه. آقایان، حرف من هنوز تموم نشده، لطفاً بین صحبت‌های من نپرید. میگفتم وضع راهای روستایی ما در حال حاضر طوریه که یه نامه فوری پس از 6 ماه به دست طرف نمیرسه و دیگه به هیچ نویسنده ای نمیشه گفت بنویس دلا بیار کاغذ، بفرست به آن نگار کاغذ. تا این نامه به دست یار برسه شاید اون یار به دیار دیگه سفر کرده باشه. آقا جان، سعدی هم به چنین مخمصه گرفتار شده بود که میگفت به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار.
فرش مدرسه راه نمایی گلبنده که تا اون وقت ساکت سامت مونده بود، نگهان صرفه قلیزی کرده دستش محکم به پیشینیش کوبید و گفت:
از ما بخواییم از مهاجرت روستایی ها به شهر را جلوگیری بکنیم، باید تو هر دهی یه باب دبستان یا مکتب خونه باز کنیم تا روستازادگان دانشمند به ریاست و وزارت برسن.
خلیصه برادرزاده سیمکش اداره برق، شاگرد تعمیرگاه تلفن خودکار، پسرخاله نامرسون پست شهری، هر کدوم به نوبه خودشون معتقد بودن که راه جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ایجاد شبکه برق‌رسانی، تأسیس دفتر تلفن، گشایش باجای پست در روستا هاست و کیسه کش هموم سنگلج هم سفارش میکرد که ساختن هموم از قلم نندازن. پس از این جر و بحث و گفتشون رو که همه یه معنی میدن، بنده هم سر به جیب تفکر فیرو برده در بحر اندیشه غرق شدم و با خودم گفتم اون روز که روستاهای ما داره آب فروشگاه، داروخانه، دکتر پرستار، راه و مدرسه و برق و تلفن و پست حمام و اینا بشن، دیگه چه قدرتی میتونه از هجوم شهرنشینا به روستاها جلوگیری کنی؟ چه اطمینانی هست که شهرهای بزرگ مثل جیب بنده، ببخشید همون منظورم جیب بنده و کله یول براینر نشن؟ مسئله ساختمونی از کجا بیاریم دور شهر و حصار بکشیم نذاریم ساکنان شهر به روستاها فرار کنن؟ در اون حال فکری به خاطرم رسید، عجب بلند شدم و خورجینم رو دوشم انداختم و چوب دستیم برداشتم و خطاب به حضار محترم با صدای بلند گفتم:
یاران برادران، مرا یاد کنید، رفتم سفری که آمدن نیست مرا.
کجا؟
قیاس آباد.
داستان فراریان نوشته ی ابو تراب جلی رو شنیدید. قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه.
خدا حافظ.
اینجا رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
دور دنیا، دور دنیا،
دور دنیا در 15 دقیقه،
دور دنیا در 15 دقیقه.
دور دنیا
در 15 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، ما اومدیم. سلام. سلام به همه شما دوستان خوب و همراهان با صفا و همیشگی رادیو سبا. سلام به شما که عاشق سفرین و همسفرای خوب دور دنیا در 15 دقیقه هستین. امروز هم می‌خوایم سوار بر امواج رادیو شما رو به یه سفر خاطره انگیز ببریم. آب دستتونه بذارین زمین و با ما همراه باشین.
بلی صحبت از مقبره تو شعرهای تبریز شد. یادم افتاد بنده در گذشته های نه چندان دور تصمیم جدی مهمی گرفته بودم که شاعر بشم.
بس چی شد آقای گردش؟ چرا شاعر نشدید؟
خب دیگه چون راننده اتوبوس شدم و از شغلم دیگه به مجازه نداد برم دنبول علایقم و سلایقم، یعنی همون شیر و شاعری.
راستی تا شعرم گفتید؟
بله.
چند تا؟
یه مصرع.
همش یه مصرع؟
مگه چی؟
میشه اون یه مصرع رو برام بخونید؟
بله. توپ سفیدم قشنگی و نازی.
دور دنیا
با ما به دور دنیا سفر کنید.
سفر با قطار، هواپیما،
کشتی،
قایق،
دوچرخه،
اتومبیل،
اسب و هر چیزی که شما فکرشو بکنید. دور دنیا در 15 دقیقه.
مقصد امروز ما مقبرت و شعرائه.
ولی شما که گفتید قراره بریم تبریز.
درسته. خب آخه مقبرت و شعرا هم تو شهر تبریز بنا شده دید.
حالا جریان مقبرت و شعرا چی هست اصلا؟
مقبرت و شعرا که به آرامگاه شاعران و همینطور آرامگاه سرخاب هم شهرت داره، یکی از گورستانهای تاریخی شهر تبریزه که در محله سرخاب واقع شده.
سرخاب؟
بله سرخاب. سرخاب یکی از محله های بزرگ و قدیمی شهر تبریز.
حالا چه اسمشو گوشتن؟ سرخاب.
سرخاب. ببینید دلایل زیادی میتونه داشته باشه، از جمله اینکه اسم این محله میتونه صفت و موصوف و ترکیبی از دو کلمه سرخ و آب باشه. از اونجا که در وقت بارندگی های شدید آب سرازیر شده از کوه عون ابن علی که در نزدیکی محله سرخاب قرار گرفته و از خاک رسه با جریان آب از کوه سرازیر میشده بود، در واقع آبی به رنگ سرخ بوده، اسم این منطقه رو گذاشتن سرخاب.
چقدر چاله با شنیدنی بود. برم سعی بذارم به دوستم براشتن. آخه دوستم دانشگاهی عاشق جغرافی هست. ریشه میابه تو جغرافی ها.
ریشه میابه تو جغرافی ها.
بله
بله. خب بهشون بگیم
بخشید خانم گرداننده، این آقای گردشی چرا اینقدر با سرعت و بی‌احتیاط رانندگی میکنه؟
راستش منم نمیدونم آقای گردشی چرا امروز اینطوری شده. دو دفعه هم بهش تذکر دادم ولی انگار نه انگار.
برم با همین نسا جوری بزنم بس گردنش که قطع رو خوابشه.
نه 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 آقا نکنید این کارو، خواهش میکنم.
بس برم یه تذکر کوچولو بدم و برگردم.
یه تذکر کوچولو ها، اونم بدون عصا. خب
Thank you.
بفرمایید. از اینجام دیده می شود.
چی دیده می شود ننه؟
بنایه مقبره تو شوهره ننه.
کو؟ منم دیدم، چه جای قشنگیه. نگه دار ننه، من میخوام برم مقبره تو شوهره را نزدیک ببینم. نگه دار
یه نسیه چیزی بدید. الان همه با هم بیدیم مقبره تو شوهره را از نزدیک میبینیم، کلی هم از تدش میندازیم. خوب
چه جاله، پس مسیر همه ما یکیه.
بنای زیبا و قدیمی مقبرت الشعرای تبریز. نکته مهمی که درباره مقبرت الشعرا باید بهتون بگم اینه که قدیمی ترین اشاره به این آرامگاه تاریخی در کتاب نزهت القلوب نوشته حمدالله مصطفی در سال 740 هجری قمری به ثبت رسیده. در ضمن توی کتاب گزیده مصطفی که در سال 730 تألیف شده، نام مقبرت الشعرا به چشم می‌خوره. مقبرت الشعرا با وجود اینکه محل دفن بسیاری از شاعران و شخصیت‌های بزرگ ایرانیه، بعد از زمین لرزه‌های سال 1193 و 1194 هجری قمری به محلی متروکه تبدیل شده.
ولی اینجا که ظاهراً متروکه به نظر نمیاد.
درسته، چون سالها بعد مسابقه‌ای برای طرح یک بنای یاد بود در مقبرت الشعرا صورت گرفت و همین اتفاق سبب شد که مقبرت الشعرا تبدیل به یکی از نمادهای اصلی شهر تبریز بشه.
فکر نشم نمیشم.
فکر چیو؟
که مقبرت الشعرا تبریز اینقدر بزرگ و وسیع باشه.
خانم گردنده نشینه چی میگفت؟ حدود 400 تا شاعر نویسنده و عالم و دانشمند از 800 سال پیش تا به امروز اینجا دفن شدن.
یعنی مثلا کیا؟
اسم بعضیشو یادداشت کردم.
بگو ببینم.
بذار
بگو دیگه.
اسدی توسی. خاقانی شیروانی. سید محمد حسین شهریار. ثانی شیرازی. انوری ابیوردیاره. نصرالله طبیب.
وای خدای من چه خوب.
میشناختیشون؟
نه.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
دور دنیا در 15 دقیقه.
فقط 15 دقیقه. باور ندارید؟ بفرمایید رادیو سبا در 15 دقیقه دور دنیا را می‌گردیم.
تو سرت که پول ناشی، مایه داشی، ماشینای توپی سواشی، وقتی که خونت رو هر کی ببینه سکته رو بزنه سر جاش بشینه. اما خوب اینو می داری و داغونی، خدا رو عشق بابا بی خیال میخواد، وسط هرچی که خوبه، وسط هرچی که میاد.
دور دنیا در 15 دقیقه.
خانم گرداننده
بفرمایید.
اون بنایی که اونجا بالای کوه عون ابن علیه زیارتگاهه؟
منظورتون اون نقطه است؟
بله بله، دقیقا همون نقطه.
آهان، اسم اون بنا بنای یادمان شهدای گمنامه. ساخت این بنا از سال 1381 آغاز شد و حدود 10 سال پیش، یعنی سال 1385 به پایان رسید.
توی این بنا برای چند شهید آرامگاه ساخته شده؟
یادمان 8 شهید از شهدای 8 سال دفاع مقدس در این بنا قرار داره.
چه بنای با شکوهی هم به نظر میرسه.
از مشخصات بارز بنای یادمان شهدای گمنام این منطقه میشه به رعایت سبک شهرسازی سنتی شهر تبریز، رعایت سبک ساخت و ساز آرامگاه‌های کهن ایران، استفاده از شعرهای زیبای استاد شهریار، استفاده از نقش‌های اسلامی و قرار گرفتن بنا در امتداد مسیر قبله وادی رحمت اشاره کرد.
وادی رحمت؟
بله، وادی رحمت اسم بزرگترین و مهمترین آرامگاه شهر تبریزه که در ناحیه جنوب غربی این شهر واقع شده.
توصیتتون عالی بود. ممنونم خانم گرامی.
خواهش می‌کنم، خواهش.
آخ مادر، یکم یواشتر، من دیگه از نفس افتادم.
عزیز جون اگه دوست دارید یکم روی نیمکت بشینید، خب خستگیتون در میره، آروم آروم میره طرف اتوبوس آقای گردشی. خب
وام مگه میخوایم برگردیم مادر؟
بله مادر، خانم گرداننده گفتن دیگه فرصتی برای بازدید باقی نمونده.
باشه مادر، پس دستم رو بگیر ننه جان، کمکم کن تا کم.
چشم مادر بزرگ، با کمال میل دستتان را بدهید.
ممنونم که امروز هم توی این سفر کوتاه اما پربار با ما همراه بودید. تا فرصت یک سلام دوباره و یک سفر دیگه، همه شما دوستان خوبم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.